أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در فقه تربیت اعتقادی رسید به اسلام صبی و صحت اسلام صبی. عرض کردیم دو دیدگاه وجود داره، دیدگاهی در میان برخی از فقهای شیعه و برخی از مذاهب اهل سنت به عدم قبول اسلام صبی استقلالا، یعنی اگر بچه ممیز کافری مسلمان بشود حکم اسلام بر او جاری نمی شود و بچه های مسلمان هم به تبعیت مسلمانن نه استقلالا، و این خب آثار و ثمرات زیادی در اینجا خواهد داشت بر احکامی که بر اون بچه کافری که اسلام بیاورد ممیز، خب مسائل مختلفی در اونجا برش بار میشه، از طهارت و نجاستش، از اینکه فردا اگر کافری بمیره وارث مسلمان داشته باشه تقدم او بر دیگران، و مسائل حقوقی مختلف که در اونجا عدم ولایت، انقطاع ولایت پدر بر او دیگه از تحت ولایت کفار میاد بیرون، و مسائل مختلف بان معروف فقهی و حقوقی اونجا پیدا میشه. یه ادعا شدن که خب عدم صحت اسلام به حدیث رفت مسئول کردن، ما حدیث رفت رو رفع قلم تمسک کردن، حدیث رفع قلم عن السبی رو بررسی کردیم، قرار شد تتمه‌ای در تحقیق این مسئله باشه. البته اینجا بحث مفصل و خوبی است، ما خوردیم به انتهای سال شاید یه مجد 10 جلسه بحث داره که کل این بحث جمع جور بشه و مول معروف حل بشه قضیه. البته ما بخشی از بحث رو سال گذشته داشتیم، لذا امروز اونا رو خلاصه فشرده میگیم، دوستان اون تغییر رجوع کنن، اما خود این بحث با جمع‌بندی مطالبش بحثی است که چندین جلسه میطلبد. حالا ما این حدیث رو که حدیث رفع قلم باشه یه بررسی اجمالی کنیم و میایم تو بحث فرق احکام وضعی و تکلیفی، اینجا باید روشن بشه، عبیسه اینجاست و یه مقدار کلمات منقح نیست که در احکام وضع و تکلیف آیا نسبت به صبی فرقی هست یا نیست، و در احکام وضعی هم بر چند سنخند و ما نهنفی از کدام سنخ است. اگه اینا رو حل نکنیم این صحت اسلامش اینجا حل نمیشه. خب این حدیث رفع قلم یه فرقی با اون حدیث رفع مشهور که داره، اونجا متعلق محذوف است، لذا خب بحث اومد که اون مرفوع در اون حدیث چیست، اما اینجا میگه نه، رفع القلم، خود قلم بالاخره ذکر شده به عنوان متعلق این رفع، که قلم مرتفع شده از صبی و از مجنون و از نائم، از این ستا ما قلم را برداشتیم. پس خود این مقدر لازم نیست مثل حدیث رفع مشهور ما مقدر بگیریم مرفوع را، مرفوع خود قلم است. البته این بحث پیش میاد حالا قلم به چه معناست، هم باید بفهمیم قلم چه قلمی است. پس فرقش با حدیث رفع مشهور اونجا خود متعلق محذوفه، اینجا متعلق مذکوره. در تفسیر قلم ما اینجا چند احتمال مطرح شد، پس شما یه قلم دارید و این قلم رو باید تفسیر کنی، اینجاست که استعمالات قلم به کار میاد. ما به جای احتمالات که بریم و علما خیلی ها رفتن، وقتی که مرفوع شده خود قلم باید به دنبال استعمالات قلم بگردیم، نه اون محتملات رو مثل حدیث رفع ذکر کنیم، اونجا مرفوع ذکر نشد، با قرائن سیاق میخواییم تشخیص بدیم مرفوع چیست. اینجا مرفوع نفس قلم است، رفع القلم عن السبی و نائم و المجنون. حالا قلم یعنی چی؟ خب قلم به تشخیص بدیم که قلم مثلا قلم تکلیف است، قلم مؤاخذه است یا ماننده. اینجاست که میشه به قرائن رجوع کرد، قرائن داخل روایت یا قرائنی که استعمالات قلم در او آمده. ما در اون تحقیقی سال گذشته داشتیم، اومدیم سه دسته روایات ذکر کردیم و دسته سوم خودش دوباره چند طائفه روایات توش بود.
و به کمک اونها اومدیم گفتیم قلم را تفسیر کنیم که به چه معناست. حالا اون مفصلش دیگه در اونجا ذکر شده، روایاتی که ذکر کردیم، سندی بررسی کردیم، دیالی بررسی کردیم، جمعاً شاید بالای 10 تا 15 تا روایت در اون سه دسته ذکر شد. ما امروز هر دسته نمونه هایی میخوانیم دیگه، مفصل نمیخوایم اون بحثی که سال قبل داشتیم رو مجدد تکرار کنیم. اینجا اونجا کجا وارد این بحث شدیم؟ در شرایط ولی. آیا ولی شرطش این است که باید بالغ باشد، عاقل باشد؟ که در بحث به ویژه حالا بالغ گفتیم شاید موضوعا تحقق خارجی نداشته باشه، هر کس بتوانه ولی پدر بشود قطعا بالغ است، اما در مجنون که این قضیه بود که در مجنون طرف میتونه پدر باشه، از ابتدا مجنونه یا بعدن عروض تروب و جنون شده، آیا ولایت او باقیست یا ساقط است؟ چون که اون مسئله اونجا پیش میامد، کسی که بر خودش ولایت ندارد، مجنونی که بر اموال خودش حق تصرف ندارد، در شؤون خود ولایت ندارد، و میتونه ولی بر دیگری باشد، به او تکلیف کنیم، هم وضعاً او را ولی بدانیم، هم تکلیفاً وظائفی برگردن او بذاریم. رضا اونجا وارد این بحث شدیم، رضا حدیث رفع قلم را ذیل شرطیت عقل در باب شرایط ولی اونجا مفصل ما این رو ذکر کردیم. حالا خلاصی از این بحث اینجا مطرح میکنیم، فقط بخش تفسیر قلم را. دسته اول از روایاتی که درش قلم آمده، روایاتی است که قلم در اونها به نام قلم قضا و قدر در اونها ذکر شده، که قلم گفتن مثلا روایت از ابن ابی عمیر عن هشام عن ابی عبدالله قال اول ما خلق الله القلم و قال له اکتب فکتب ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. اولین چیزی که خدا خلق کرده قلم بود، بعد به قلم گفت بنویس تمام آنچه در آینده و گذشته قرار در این عالم اتفاق بیفته. خب اینجا قلم تکلیف نیست، چون به اساس انسان نیست که تکلیف باشه. قلم اون واسطه ای که تمام این تدبیر عالم رو در آینده چیکار کرده؟ رقم زده. کل آنچه که به واسطه او، حالا این قلم مثلا یک ملکه است یا یک حقیقت دیگری است که به واسطه این حقیقت تمام مقدرات عالم تا آینده به واسطه او رقم خورده، تدوین شده و ثبت شده. پس اشاره داره به قلمی که به تدبیر عالم و قضا و قدر الهی در آینده. پس میگه این اول ما خلق الله القلم فقال او اکتب فکتب ما کان و ما هو کان الی یوم القیامه. پس این قطعا قلم تکلیف و انسان و اینها نیست. در همین سیاق ما چند روایت دیگر هم داریم تو دسته اول، که عن نوفلی عن السکونی عن جعفر عن نبی علیه السلام قال قال رسول الله صیغ العلم و جف القلم و مضى القضا و تم القدر به تحقیق الکتاب و تصدیق الرسول به سعاده من الله لمن آمن و اتقا و به شغال من کذب و کفر به ولایت من الله للمؤمنین و به براءت من للمشرکین. در اینجا هم میگه اون علم بقول معروف ریخته شد و جف القلم و قلم دیگه خوش شد و به نهایت رسید و مضى القضا و تم القدر. میگه اینها به همه به سرانجام رسید با به تحقیق الکتاب و تصدیق الرسول. خب میگه اون قلم به سرانجام و نهایت میرسه با این امر. اون قلم چیه که با این امر به سرانجامش میرسد؟ اون قلم یعنی اونچه در عالم مقدر شده، اونچه که هدف خلقت بوده، اونچه که به قول معروف تدبیر شد در عالم، اونها به سرانجام میرسه، قضا و قدر الهی با تحقیق کتاب و تصدیق رسول. اگه اینا انجام بشه که ان خلقت به هدف خودش، به غایت خودش میرسه. خب اونجا جف القلم یعنی اون قلمی که اون اهداف خلقت و سر با معروف اون سرانجام خلقت رو چه کرده؟ رقم زده. در روایت دیگه هم هست: و الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه عدد ما و ذلک فی مبتدا الخلق ان الرب تبارک و تعالی خلق الهوا ثم خلق القلم فامره ان یجری فقال رب بما مثلا اجریه فقال به این قضیه، این هم یه قلم رو خلق کرد و به قلم گفت جاری کن، گفت به چی؟ خود دستور داده به این. این هم باز همون قلمی است که تدبیر امور عالم کرده و قضا و قدر الهی واسطه او معین میشه. حالا روایت دیگر هم در همین سیاق ما داریم که امر القلم فجرا علی اللوح المحفوظ به ما هو کائن الی یوم القیامه، روایتی است که شیخ صدوق دل علل و شرایع در بحث خلقت اینجا اینو ذکر میکنه که در ذیل اون روایت علل جلد یک صفحه 19 ایشون اینجا ذکر میکنه که امر القلم فجرا علی اللوح، و قلم گفت که بنویس. قطعا این قلم قلم خارجی نیست، لوح هم لوحه خارجی کاغذ نیست که این قلم مثل قلم کاغذ بیاد بنویسی روی کاغذی. این قلمی که گفت بر اون لوح محفوظ با اون حقیقتی که دارد، خب اون یه حقیقتی است قلم، یعنی اون وسیله تعیین قضا و قدر الهی، واسطه ای که این تدبیر عالم و تعیین قضا و قدر به واسطه او در عالم محقق شد. حالا اون واسطه کیه چیه ما وارد مقاله نمیخوایم بشیم، که او مثلا شخص انسان کامله یا یک هویت کذاییه یا یک ملک کذایی، حالا هرچی هست. بخیر اینجا که قلم میگن، منظور در این مجموعه روایات اون قلم تدبیر و تعیین قضا و قدر الهی است که به اون خب رفتی بحث ما اصلا رفتی به انسان و تکلیف نداره. دسته دوم در اینجا ما روایاتی داریم که ظهور در قلم تشریع و تکلیف دارن، که اینا که قلم درش آمده، روایتی است از وشا از علی ابن میسر عن من ذکره عن ابی عبدالله فقال ان نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشر شيء حتى يزعه و ازا سار بشرن سویین لم یوسف همین الشرع شیعون حتی یجری علیهل قلم. میگه در نظام خلقت عالم این اتفاق میفته، لذا ما در روایت آیات دیگر داریم که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، به همین تفسیر شده در روایاتی که ما یخرج الحی من المیت، ما یک انسان مؤمنی رو از یک میت خارج میکنیم. این روایت هم به همین اشاره داره که نطفه مؤمن گویا در صلب یک مشرکه، چند نسل مشرکن اما یک نطفه مؤمنی از این نسل به نسل بعدی منتقل میشه تا به زمان خودش برسه. فلا یصیب من الشر شیء، اینطور نیست که در صلب مشرک باشد او ذاتاً یک رقم شری برای او رقم بخوره. این مخواد بگه که بالاخره میتوان پدر مادری مشرک باشن، بچی در بیاد بچه مؤمن در بیاد، و این سرنوشت محتوم نیست که هر کس پدرش مشرک بود حتما بچه هم بچی بشه، بچه هم بعد مشرک عذاب در بیاد. نه، میتوانه پدر و مادر مشرک باشن اما بچه با ایمانی و مؤمنی در بیاد در اینجا. لذا میگه این لذا اون شری که یعنی شر شرک زلالت، اون شر شرک و زلالت لا یصیبه به این نطفه سرایت نمی کنه تا یزعه، تا زمانی که اون وضع کنه در رحم مناسب خودش در زمان خودش. فیضا سارا بشرن سویین، زمانی که تبدیل به انسان میشه و دیگه حالا میاد مال معروف به دنیا میاد، لم یصیبه من الشر شیئون، شرم به او اصابت نمی کنه حتی یجری علیه القلم، تا اینکه این قلم بر او جاری بشود، این بچه به دنیا بیاد بشه چی؟ بشه باله. اون موقع دیگه ایمان میاره، مؤمن میشه و میشه مؤمن و با این که در اسلاب مشرکین این بالاخره بوده و در اون بستر رشد کرده، اما تهش مؤمن میشه، حتی در جلوی قلم و اونجا ایمان میاره میشه مؤمن. حالا کار به اون محتوای تأثیر این تو بحث‌های دیگه تربیتی به درد ما میخوره. در بحث‌های اون ظروف، ظروف نسلی و مانند اونها، آیا سرنوشت محتوم و حتمی دارن؟ مؤثرن، اما به شرط اینکه آیا سرنوشت محتومه، حتمیه، لایتغیره، که کسی که مثلا در یک نسل بدی بود که حتما بد شود امکان خیلی در اون نیست. خب این روایت ها اونجا به کار آید در اون مباحث از مباحث تربیتی. حالا نکته اینه که اینجا میگه حتی یجری علیه القلم، این دیگه قلم قلم تکلیف و تشریعه، میتونه یعنی بالغ بشه، مکلف بشه و اون موقع مؤمن میشه، خودش دیگه مستقل میشه. مرحوم کلینی هم همین روایت رو، این در محاسن برقی بود، مرحوم کلینی هم همین رو مقرر به سند خودش این رو ذکر میکنه که انتهای سند یکیه. اونجا امن ذکرهو تو کلینی دیگه نداره انتهای سند، اونجا یک جهلی هست امن ذکره، این بگه غال غال ابو عبدالله، این سند کلینی آورد، امن ذکره رو حذف کرده کلینی، که ان نطق المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشر شيء حتى اذا صار في رحم المشركه، یکم اون متنش فرق داره، که لم يصيبها من الشر شيء حتى تزعه فاذا وزعته لم يصيبه من الشر شيء حتى يجري عليه القلم. یکم روایتش واضح‌تره به قول معروف، اون در رحم و تولد از مشرکه و اینا رو درش تصریح کرده. خب اینجا در این روایت خب تقریبا همون مضمون بالاست به همان توضیح و بیان، اینجا قلم میشه همون قلم تکلیف. روایت دیگری است از عمار که انه سئل عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلی علیه، قال لا انما الصلاه على الرجل، و همچنین مرعه که برایش قلم جاری بشود. خب این روایت که سوال میکنه بچه مولودی که لم یجری علیه القلم هل یصلی علی، سبی که هنوز قلم برش جاری نشده نماز بهش بخونیم بر جنازش؟ نماز میت دارد. خب این یجری علیه القلم یعنی چی؟ به قرینه ادامه روایت که مرد بشه و همچنین در زن ذکر میکنه، یعنی قلم یعنی بالغ بشه، این بچه نابالغ نماز داره، امام میگه نه، تا به چی برسه؟ مرد بشه بالغ بشه که جرا علیه قلم بشه برد. پس در این روایت هم اینجا قلم میشه قلم تشریع، قلم تکلیف، که جرا علیه قلم معلم یجر علیه قلم، پس به این معنا هست. در اینجا ما چندین روایت دیگر هم داریم که همین مطلب درشون آمده که ما قبلا مفصل ذکر کردیم، من یک دو تا روایت اونجا شاید 6 تا 7 تا روایت ذکر کردیم که بحث قلم در اونها واضح است که قلم قلم تکلیف. دسته سوم، خب اونجا ما چند طایفه از روایات ذکر کردیم، دسته سوم بعضی ها درش تصریحاً قلم بود، بعضی ها مفاد رفع مؤاخذه بود. دسته سوم روایتی که دارن قلم قلم مؤاخذه است که رفع قلم می شود، اینجا رفع القلم آمده و در این بحث قلم که جری القلم و مانند اونها، این میاد به نوعی به قلم مؤاخذه و عدم المؤاخذه معنا می شه. مرحوم شیخ صدوق در روایتی است این رو نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که انه قال کان رسول الله یکسر الصیام فی شعبان ولقد کان النساء اذا کان علیهن صوم اخرته الی شعبان مخافت ام یمنعن رسول الله حاجته و کان یقول شعبان شهری و هو افضل الشهور و بعد شهر رمضان فمن صام فیه یوما کانت شفیعه یوم القیامه و من صام شهر رمضان ایمانا و احتساما غفرت له ذنوبه ما تقدم یا غفرت بنجا باشه دیگه که غفرت له ذنوبه ما تقدم منها ما تأخر. حالا این بحث روزه است و روزه رو به شعبان و که زنان میتونن روزه بگیرن و اجازه روزه گرفتن داشته باشن. بعد میگه که و ان الصائم لا یجری علیه القلم حتی یفطر ما لم یأت بشیء ینقضه و ان الحاج لا یجری علیه القلم حتی یرج ما اذا لم یأت بشیء یبطل حجه و ان النائم لا یجری علیه القلم حتی یندبه ما لم یکن یأت علی حرام و ان السبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ و ان المجاهد فی سبیل الله لا یجری علیه القلم حتی یعود الی منزله ما لم یأت بشیء یبطل جهاده و ان المجنون لا یجری علیه القلم حتی یفیق و ان المریض لا یجری علیه القلم حتی یسه ثم قال صلی الله علیه ثم قال نوشته علیه السلام حالا معلوم نیست این قاله شاید قول خود پیامبر باشه زبون صلی الله بعد گفت حالا تو این نرم افزار علیه السلام گذاشته که انه قول امام رضا علیه السلام گرفتن که ان مبایعت الله رخیصتن فشتروها قبل ان من متن رو نمیتونم بخونم تقلو لام داره. خب در اینجا پس ما شاهد ما اون چند لا یجری علیه القلم های مکرری است که چند بار در این روایت آمده که میگه صائم لا یجری علیه القلم. صائم میگه قلم بر او جاری نیست حتی یفطر ما لم یأت بشیء ینقض، میگه تا کی؟ تا اینکه افطار کنه، اون مادامی که نیاورد بشیء که نقض صومش کند، اونجا دیگه جرح علی القلم میشه برایش. یا حاج لا یجری علیه قلم، قلمی برش نیست تا رجوع کنه تا به خونش برگرده. پس صائم هم تا افطار نکنه قلم خدا ازش برداشته، مگه چیکار کنه؟ نقض صومش بشه و روزش باطل بشه. حاجم شارع اون قلم رو ازش برداشته تا زمان، مگر چی کنه؟ ابطال حجش بشه بعد. ابطال شد دیگه قلم برمیگرده و تا اون زمان لا یجری علیه القلم. و همچنین نائم مثلا تا بیدار بشه و کار حرام انجام بده. خب این لا یجری علیه القلم یعنی چی؟ یعنی صائم تکلیف نداره؟ صائم که مکلف داره روزه میگیره و نقض نکنه، حاج تکلیفی ندارد؟ حاج که مکلف به حجش داره انجام میده. پس اینجا لا یجری علیه قلم بحث قلم تکلیف نیست که حاجی صائم نائم اینو تکلیف ندارن. میگه اینا که انده زمان در حج خدا مشمول غفران خداونده، موجب رحمت خدا، یعنی مؤاخذات نداره در این زمان. حاجی صائم یک سر در چیه؟ یک سر در اون رحمت و عدم مؤاخذه الهی است. حالا اینجا شاهد داریم دیگه، ما هم گفتیم روایات ذکر میکنیم که خود این روایات قرائن دارن که قلم به این معانی آمده. و در اینجا قلم مشخصه که این قلم خب برای که لا یجری علیه قلم این قلم تکلیف، این مقابل که صائم حاجی بی تکلیف هن؟ نه بی تکلیف نیستن، مقابل بگه در مشمول رحمت و عدم مؤاخذه الهی هن که به اینجا برسد. حالا ببین در این موارد علی ترتیب قلم به چه معناست. در اونجا صائم که میگه قلم بر او جاری نیست تا اینکه افطار کنه و نقض، حاجی لا یجری علی القلم حتی یرج مالم یعت بشه این یبتل حجه. خب در این موارد مثل اون صائم و حاجی در اونها قلم به چه معنا میاد؟ قلم به معنای رفع مؤاخذه، شمول رحمت و مانند این هاست که اون مؤاخذات ظهور در این امر داره. بعد میرسیم به نائم، میگه نائم لا یجری علیه قلم حتی ینتبه مالم یکن یعت علی حرام. خب میگه نائم هم برش فعلا قلم جاری نیست، بله نائم میتونه هم قلم تکلیف نباشد هم عدم مؤاخذه، هر دو ظرفیت در نائم هست. اما ادامه چی میگه؟ میگه تا منتبه بشه، بیدار بشه، مالم یکن یعت علی حرام، مادامی که به حرامی بر حرام نباشد. اگر بر حرام باشد چی داره؟ مؤاخذه داره، نه تکلیف. مالم یعت علی حرام تناسب با چی داره؟ تناسب با تکلیف، یه تناسب که بر حرامش دیگه عکس میکنه شاره اون رو. یعنی این مالم یعت علی حرام شما چجوری معنا میکنید؟ یعنی بیدار بشه بره حرام انجام بده، حتی ینتبه، مثل اونجایی که در صائم گفت، میگه صائم لا یجری علی قلم حتی یفطر مالم یعت بشه این ینقص صومش را، یعنی تا روزش هست. نائمم برش مؤاخذه که در نومش کاری انجام داد مؤاخذه نیست، ما مادامی که بیدار بشه بره کار حرامی انجام بده، یعنی صرف بیدار شدنش هم که مؤاخذه نمیشه که، بیدار بشود و پس نائمی که نائم است تا ینتبه مالم یعته علی حرام مؤاخذه ندارد، اگه بیدار شد و یعته علی حرام اونجا مؤاخذه داره. پس نائم زمانی که بیدار نشد و حرامی از او صدای نشد لا یجری قلم، که یجری بیدار بشه بود و یعت علی حرام، اون موقع یجری قلم. میگه حتی ینتبه، بله دیگه، تو قیده قبلی میگه لا یجری الصائم لا یجری علیه قلم حتی یفطر مالم یعت بشه این ینقض صومش را، ان الحاج لا یجری علیه قلم حتی یرجع مالم یعت بشه این یبطل حجه. این تو قبلی ها قید به اونجا میخوره دیگه، به مال معروف یرجع نمیخوره که، به اون قبل میخوره، به یک سیاق، بعد اینو به یک سیاق معنا کنیم. و این سبیل لا یجری علیه قلم حتی یبلغ و این المجاهد فی سبیل الله لا یجری علیه قلم حتی یعود الی منزله مالم یعت بشه این یبطل جهاده. آقا کسی که جهاد رفت یک سر در رحمت و عدم مؤاخذه الهیه، یک در مشمول رحمت الهیه تا برگرده. البته میگه مادامی که تو جهاد با جهاد خوش و باطل، بله یکی میشه مجاهد باشد و اقسم بشه، بعد کجا؟ تو جهاد بیاد کارو خراب کنه، ابطال جهاد کنه، مثل ابطال حج کنه اون بالا. اینو باید معنا کرد که نائم یعت علی حرام حالا یا این رو باید به بعد تنبه بزنیم که با اون قید سازگار نیست، چون قید ما به اصل زدیم نه به حتی ینتبه. اگه مالم یعت حرام حرام بزنیم اینو با چجوری معنا کنیم؟ نه، نائم علی حرام نباشد، کسی رفته بر حرام خوابیده، این نائم در غفران نیست، یعنی مشروب خورده افتاده خوابید، این در گناهه. یعنی زمانی که خود نومش بر حرام نبوده باشد، نه در نوم حرام انجام ندهد، چون نوم که خب حرام انجام نمیدیگه، نوم دیگه. مالم یعت علی حرام تو نائم مجبوریم به چی بزنیم معناشو؟ یا به ینتبه بزنیم که خلاف سیاق قبلیه، یعنی بیدار بشه بر حرام باشد، این معنای بدویش بود. اما سیاق که نگاه میکنی نمیتونی به ینتبه بزنی، باید بزنی به خود مالم یکون بر نوم. خب نومش بر حرام باطل بشود مثل حجش باطل میشه. خب نوم بر حرام باطل بشه، نوم بر حرام باشه یعنی چی؟ یعنی خوابش بر حرام باشه، این نائم دیگه غفران نداره. یعنی از اول خوابش بر چی بود؟ بر حرام بود. رفت یه خونه دوزید کلر روشن تابستون گرمه، گفت یک بخوابیم اینجا بالاخره کیف میده فعلا. برای هر حرامی دیگه، ما مثال دیدیم برای هر حرامی، یعنی میگم این مالمیعته رو یکم به حسب نوم اینجوری باید معنا کرد دیگه، که اگر نومی نوم علا حرام باشد این دیگه مؤاخذه میشود، این دیگه لایجری نیست. لایجری زمانی که خود نومش بر حرام نباشه، بر حرام نیامده باشه این نومش، والا این نوم مؤاخذه داره. نمیگه تکلیف ندارد، نه میگه این نوم خود نوم مؤاخذه داره، اون موقع این نائم مؤاخذه داره. چرا؟ چون اساس نومش بر چی بود؟ نومش بر حرام است. یه بقول آقا وظیفه‌ای داره و وظیفه فوریه، میگیره میخوابه، باید دینو بده، میگیره میخوابه، میگه ولکم بذار بخوابیم، غروب هست و وقت وسیعه، میریم میدیم. خب در اینجا طرف مطالبه کرده ادای دینم فوریه، حتی میگه نماز ولکم رو چیکار کن؟ برو ادای دین کن. آقا گرفته خوابیده. خب این نائم دیگه بر غفران نیست. مجاهد هم همچنین لایجه قلم تا به منزل برگرده در رحمت الهی است. اما البته مالمیت بشه که یبتل جهاده، که خود جهادش خراب نکنه، ولی اون دیگه غفران نداره. و این مجنون لایجه قلم حتی یفیق، مجنون هم قلم نداره مگر خوب بشود، اون موقع قلم داره. نکن تو صبی و مجنون دیگه اون مالمیت نداره، فقط تو نائم داشت، اما تو صبی مجنون صبی لاجره قلم، مجنون لاجره قلم، تمام شد. حتی یوفیق. حالا این قلم ها در این سیاق، ما یه صبی داریم یه مجنون، قبل و بعدم چند لایجری دیگه داریم. خب اون لایجری های دیگه به چه معناست؟ خب این غفران بخشیده میشه، یعنی اگه بخیر خدا اینو در رحمت و غفران و نه این همی تکلیف نیست، این میگه در غفرانه، یعنی خدا مشمول رحمت است. بابا جهاد که داره جهاد میکنه، ابطال جهاد یعنی خلاف تکلیف. نه میگم پس اول ما روشن کنیم، کسی میگه جهادشو ابطال کنه، روزشو ابطال کنه، چه میکنه؟ خلاف تکلیف هم میکنه دیگه. تکلیف دارد که نباید ناقض صوم بیاورد، ناقض می آورد روزه باطل می شود. پس تکلیف برداشته نیست، اتفاقا نقض صوم، نقض جهاد، نقض حج به چیه؟ که به تکلیف عمل نکرد، خلاف تکلیف انجام ده باطل شد صوم، حج، جهاد. پس این رفع تکلیف نیست. پس اینجا قلم یعنی مشمول رحمت، مؤاخذه نیست، خدا اون رحمت می بخشه بهش بالاخره. خب میدونم حالا میرسیم دیگه، ما میخوام تازه با این تفسیر کنیم اونا رو. چرا میگه متعارض؟ اونا مجمل شد، اونا مجمل شد، اونا گفت رفع القلم. قلم یعنی چی؟ کی میگه تکلیف داره؟ اونا میگن رفع القلم عن السبی. این هم میگه لا یجی علی القلم. آها ما میخوام اون رفع القلم عن السبی که آمده بود آقایون تردید کردن که این قلم به چه معناست، بیایم تفسیرش کنیم. غرض ما این بود باید این روایت شدیم دیگه. پس ما یک رفع القلم عن السبی داشتیم که هم تفسیر شد به رفع قلم تکلیف، هم تفسیر به رفع قلم مؤاخذه. کی میگه ندارن کجاییم اون اجماع؟ این روایت به چه معناست الان؟ میدونم اون روایت اجماع داریم، خود تمسک به دلیل اجماع کن، دلیل لبیس و قدم متقن تمسک کنیم. شما آمدید با رفع قلم مصلوب العبارتش کردید، با رفع قلم میگید اسلام صحیح نیست، تکلیف نداره، چه اسلام صحیح نیست داره. نگوید بحث قاطی نکنید. بحث ما کجا بود؟ ما که در تکلیف داره نداره سبی بحث نمی کنیم که، ما داشتیم صحت اسلام سبی رو بحث میکردیم. آقایون برای عدم صحت اسلام صبیب چی مسئول کردن؟ به رفع قلم. پس رفع قلم رو چی معنا کردن؟ این معنای عام که مصلوب العبارتش کردن، احکام وضع تکلیف همه رو برداشتن، لذا گفتن چون که این هیچی از صبیب محقق نمی شود، لذا اقرارش به اسلام محقق نمی شود، احکام وضعی محقق نمی شود، تکلیف هم ندارد. یه معنا عامی از رفع قلم گرفتن. تمسکم به این حدیث گفتن عدم و صحت اسلام صبی مستقلن. این استدلال بود. ما میخوام ببینیم تمسک به این روایت صحیح یا نه. اگر روایت مجملن بشه اون استدلال خراب میشه. پس رفع قلم نمیگوید که اسلام صحیح نیست، پس باید به عدم صحت دلیل دیگه‌ای تمسک کنید. اون موقع همین که ما این دلیل رو خراب کنیم، بعدن ادله دیگر اطلاقات می آوریم، مقتضی موجود مانع مفقود تمام می شود، اسلام صحیح می شود. این مسئله استدلال فراموش نشه. پس اونا باید دلیل بیارن بر عدم پذیرش این قضیه. تمسک بعد از رفع قلم کردن، حدیث رفع قلم روی تفسیر عام می باید بکنن، عام از تکلیف و وضع، و اون رو مصلوب العبارت بکنن کلن سبیران، یعنی اقرار و شهادتینش بی اثر است. خب ما میگیم این قلم قلم از کجا شما میگید این قلم به این معناست؟ قلم یا به قلم قضا و قدر آمده که او قطعا اجنبی از بحث ماست، و یه قلم رفع تکلیف آمده که دسته قبلی بود، یا قلم رفع مؤاخذه آمده مثل این دسته. اینجا چندین روایت دیگر هم داریم، حالا ما اون روایت رو یک یک ذکر نکردیم، که این روایات همه ناظرن که رفع المؤاخذه میشود و رفع القلم و رفع چی رفع؟ مؤاخذه گرفتن. و این یک روایت، روایتی بود که توش چندین بار تکرار شده بود رفع قلم، و مجنون میگه لا یجر قلم حتی یفیق و ان المریض لا یجر قلم حتی یسه. پس این روایت و دو سه روایت این برای بحث سال قبل مراجعه بفرمایید، اونها هم ذکر کردیم که خب سیاق باید بگیرید دیگه. نه، مجنون میتواند تکلیف باشد، اما در اینجا الان میخواد چی بگه؟ بگید قلمت مجنون تکلیف، قبلی یعنی مؤاخذه. نه، اینجا ناظر به رفع قلم مؤاخذه. ما خواستیم با قرینه و سیاق درست کنیم دیگه، همه میشه دیگه. و وقتی 8 بار گفت چند بارش واضح است که قلم به چه معناست؟ مؤاخذه و مشمول رحمته. این یکی که تکلیف باشه که این لایجری به قرینه وحدت سیاق. خواستیم بگیم این روایت در اداد این 8 لایجری که با هم آمده، قبلش بعدش، الان میگه مریض هیچ تکلیف نداره؟ یه نه، شاره بر مریض زهر بگیره، آسان میگیره، بر بعضی از قصوراش مؤاخذه نمیکنه، مشروع رحمت قرار میده، به ثواب میده. کسی تو مریضی رفت، اون مریض به عصب خودش تکلیف داره، تکلیف استراری داره. مریض که بی تکلیف که نیست، مریض تکلیفش عوض میشه از اختیاری به چی؟ به استراری. تکلیف داره، رفع قلم نیست مریض که. البته امروز هر کی مریض میاستم میره رفع قلم دیگه، طبعا یا ما که نجسم چی هم نماز ندارم، رفتم خونه نماز میخونم. یا بعضی تو مسافرت، من خدای سنی بود، گفت زنای ما تو مسافرت نماز نمیخونن. گفت من تعجب میکنم ایران. گفت خیلی اینا متدینن ایران خیلی خوبه. چرا؟ گفت زنا نماز میخونن. خب مگه شما نمیخونی؟ گفت نه، زنای ما مسافرت میان نماز نمیخونن، تو سفر زن نمیتونه نماز نمیخونه. بعدش اینا میگفت مثلا نمیشه وضو بگیرن، چی بگیرن، این عرجی داره تو سفر، ما اینا مکلف نیستن بیان مثلا نماز بخونن. حالا ایشون میگفت حنفی بود، حالا عادتشون بود یا دینشون بود، حالا بعد دید البته آدم مطلع بود، یعنی قرآن حفظ بود، خیلی چی بود آدم، یعنی خیلی تسلطش به احکام و به حفظ و قرآن و اینا زیاد بود. حالا میگم بعضی الان ما رفع قلم داریم بالاخره تو عوا، حالا این میگم در وحدت سیاق خواستیم استفاده کنیم، ولی ادامه ان شاء الله فردا این بحث رو ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجاهد
خواهد قلم مؤاخذه
این رحمت دیگه، یعنی ما یک قصوری چیزی انجام بده خدا میبخشه، اینکه به عظمت جهاد خدا به این قصورات میبخشه، مشمول رحمت. تکلیف که داره مؤاخذه است، باید جهاد لازم میگه حتی یبطل جهادش رو، بره یه کاری کنه جهادش باطل بشه، خب اون تکلیفه. پس یعنی چی؟ یعنی مشمول رحمت الهی است، یعنی یک بر بعضی از لغزش‌های کوچک صحوی خدا اونجا دیگه ماخ می‌بخشه ایشون رو. پس این لایجر قلم مخاطب بگه اون قلم مؤاخذه نیست، حالا چه مؤاخذه‌ای بر حسب خودش دیگه، نه مؤاخذه بر تخلف هم، نه مؤاخذه بر اون تکالیف خودش مثلا، اونو بعد دیگه توجیه کنه. اما قلم معلومه که قلمه، اینجا نه قلم قضا و قدره، نه قلم تشریع و تکلیفه، این قلم اومده